بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده زمزم احکام. ما با افتخار امروز در کنار شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. فردا هشتم شوال هست و سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع صلوات الله علیهم اجمعین، چهار امام عزیزی که مدفون هستند در جنت البقیع، وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام، سید الساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه، وجود نازنین پنجمین اماممون امام باقر علیه السلام و ششمین ستاره درخشان امامت امام جعفر صادق علیه السلام، که این بزرگواران روزی در بقیع مقدس حرمی داشتند، گنبدی داشتند، رواقی داشتند، اما سالهای سال هست که قبور مقدسشون زیر آفتاب گرم مدینه است و این روز روز قربت برای ما محبان و ارادتمندان اهل بیت، روز عزاست. و ما فردایی که روز هشتم شوال هست عزا میگیریم، غم در دل ما هست و آرزو میکنیم انشالله روزی فرا برسه بتونیم حرمی بسازیم در جنت البقیع، چهار گنبد طلایی و بین الحرمینی بین مسجد نبی مکرم و معظم و همچنین جنت البقیع انشالله به زودی زود با نابودی آل سعود، آل یهود، این شجره ملعونه خبیثه. عرض تسلیت هم داریم خدمت همه ارادتمندان و مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت. برنامه زنده زمزم احکام هست و در محضر سرور گرانقدرمون جناب عزت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه هر کجا که هستید و همینطور عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت هشتم شوال و از همین جا عرض ارادت کنیم به محضر این چهار امام بزرگوارمون. السلام علیکم یا ابناء رسول الله و رحمت الله و برکات.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خیلی از بیننده‌های ما آرزو دارن مشرف بشن مدینه منوره. خب سال گذشته که شرایط حج مهیا نشد، امسال هم ظاهرا اینطور که اعلام کردن امکان حضور حجاج بیت الله الحرام مهیا نیست مگر اینکه تعداد محدودی. همه دلخوشی ما در سفر حج، به ویژه حج تمتع، زیارت ائمه بقیع صلوات الله علیه است. حالا اونایی که مدینه اولن ذوق و شوق زیارت دارن، اونایی که مدینه دومن حجشون تمام شده برمیگردن مدینه، همه اینها خاطراتی است که ان شاءالله مشرف بشید، تجربه بکنید و حلاوت زیارت نصیبتون بشه. البته برای ما ارادتمندان به اهل بیت حرم اهل بیت ما فرقی نمیکنه، برای ما مقدسه، برای ما پاک و مطهره و میبوسیم خاکش رو، هرچند اگر ویرانه باشه، هرچند اگر ذریح نداشته باشن، هرچند اگر حرم نداشته باشن، اما برای ما بسیار مقدسه. خب بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. همین ابتدا عرض میکنم راههای ارتباطی هم براتون زیرنویس شده، اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، لطفاً با ما در ارتباط باشید. به ویژه دوستانی که دوست دارن خودشون سوال بپرسن تماس بگیرن، مستقیم تماس بگیرن یا از طریق واتساپ تماس بگیرن سوال بپرسن. اونایی هم که تمایل دارن پیام بدن، هم از طریق واتساپ میتونید پیام بدید، هم پیام کوتاه ما 301203، همه اینا زیرنویس شده. حتی پیام صوتی هم میتونید بفرستید سوال بپرسید. بسیار خوب. گفتن که خواهر بزرگواری گفتن شوهرم طلایی را که در طول زندگیم برام خریده به عنوان مهریه به من داده، آیا با فروش آنها میتوانم فیش حج بخرم؟ این رو بفرمایید. ادامه داره سوالشون.
خب اولا اینکه طلایی را که برایشون خریده حتما تصریح کرده که من دارم مهریت رو میدم، چون گاهی ممکنه طلا رو بخره به عنوان هدیه برای همسرش، این جای مهریه رو نمیگیره، مهریه دینه، بنابراین مهریه رو باید بعدن بده. یه نکته. حالا این مسئله جداست، ولی در هر صورت ایشون وقتی که این طلا رو گرفتند، این که الان واجب الحج هستن یا نیستن بستگی داره به این که این خانم به اندازه متعارف و در حد شأنش طلا میخواد. یعنی در هر صورت خانومی بدون طلا، حالا طبیعت عرف اینه، نمیگیم امکان نداره، چرا امکانم داره، ولی طبیعت عرف این است که خانمی بدون طلا در مجلس خلاصه مهمانی عروسی زندگی خودش نمیشه. حالا مثلا یه سرویس، دو سرویس طلا، این رو جزء اونچه که در زندگی لازم داره، این واجب الحج نیست. اما یه وقت نه، بیشتر از متعارفه، بیشتر از شأنش، مهریه‌اش بوده، مهریه‌اش سنگین بوده، کلی طلا براش خریده، اگر این باشه بله دیگه به اون نیاز نداره، به اون مازاده بر طلای متعارف و در حد شأنش دیگه نیازی نداره. لذا اگر به اندازه مخارج حج باشه که طبیعتا هم هست، هنوزم مخارج حج با اینکه خیلی هم گرون شده باشه انقدری نیست که یه خانمی مثلا مهریه شو بگیره نتواند، معمولا اینجوریست،
درست
میتواند که هزینه حجش رو بپردازه، بله اون وقت واجب الحج.
بعد حالا اینکه گفتن میتوانم به معنای واجب بودن، مثلا خودشون دوست دارن برن حج تمتع، بعد حج یعنی واجب الحج میشن یا نه؟
دیگه اگر واقعا مقدار طلا مازاد بر حد متعارف،
نه نباشه اون مازاد،
بله
حالا یه مهریه بهش داده، این دوست داره بفروشه بره حج،
ولو طلای دستش،
آره
نه این دیگه واجب نیست، این مستطی نمیشه، این
مستطی
نمیشه، نه مستطی نیست، این میشه حج مستحبی، حجت الاسلام نیست، یعنی حج واجبی که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که آیه قرآن میگه یک بار در عمر هر کسی که مستطیع شود، این مستطیع نیست، مثل کسی میمونه که بگه من خونم رو میفروشم برم حج، خونت رو میفروشی بری حج که حج واجب نمیشه که.
درست.
حالا طلا اگر در حد شأنش و اینها باشه بفروشه، نه استطاعت نمیاره،
چون مهریه هست فرقی نمیکنه،
نه نه هیچ فرقی نمیکنه،
چون شما مثالتون و توضیحتون در مورد طلای مورد نیاز، ولی چون مهریه است،
میدونم مهریه، شاید مهریه که گرفته باز اصلا طلا نداشت این خانم، مهریه که گرفته طلای فرض کنید یه سرویس دو سرویس چیز طلای مورد نیازشه، همین مقداره، این مقدار رو مستطیعش نمیده،
درست. بعد گفتن آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟
مهریه خمس نداره، نه خیر، طبق فتوای همه آیون فقها.
بیننده بزرگواری که مرجع تقدیرشون هم رهبر معظم انقلاب هستن، گفتن که وطن اصلی من و همسرم یزد هست،
بله.
و همکنون در شهر دیگری زندگی میکنیم و فرزندانمون هم در شهر کنونی متولد شدن، بله. و رشد یافتن، تکلیف نماز و روزه فرزندانمون در شهر یزد چه میشود؟
خب وطن بچه هاشون که نیست، وطن خودش و وطن خانومش، وطن بچه ها به حساب نمیاد وقتی اونا برن اونجا نمازشون شکسته است، مگر اینکه عرض میکنم تو فتوای همه آیونه، چه مقام معظم رهبری چه بقیه، و اون اینه که اینها به وطن اصلیشون که میرن همیشه بچه‌ها رو همراه میبرن، یک، و در طول سال هم 3-4 ماه اونجا میرن، 3-4 ماه اونجا میرن، اگر اینجوری باشه خب خودشون وطن اصلیشونه، بچه‌ها میشه وطن دومشون،
درست.
اگر برای بچه‌هاشون وطن دوم بشه یزد، بله که بعید میدونم یه همچین چیزی، معمولا اینجوری نیستش. مثلا میرن یه سری میزنن، سلح ارهام میکنن، مثلا فرض کنی که تعطیلات نوروز میرن، یه وقت دیگه میرن. نه، این اندازه‌ای که میرن بچه‌ها رو هم همراه میبرن، برای بچه‌ها وطن محسوب نمیشه.
سرکار خانم خراسانی از تربت حیدریه برام پیام دادن. من باز یادآوری میکنم برخی از عزیزان بیننده ما میخوان تماس بگیرن، سوال بپرسن، میگذارن لحظات پایانی برنامه، اون موقع با عجله میشه، ما فرصت نمیکنیم که سوالات شما رو پاسخ بدیم. عزیزانی که تمایل دارن همین ابتدای برنامه برنامه‌ریزی بکنن برای تماس گرفتن، ما هم وظیفمون هست که جواب بدیم. خانم خراسانی گفتن در رکعت اول بعد از حمد میخواهیم سوره انا انزلنا بخوانیم. قبل از بسم الله باید نیت بکنیم انا انزلنا بخوانیم و نیت بکنیم که اون رو میخواهیم بخونیم، یا لازم نیست اصلا؟
چرا لازمه؟ کسی که میخواد یه سوره ای را بخواند، بسم اللهش را هم با قصد همون سوره بخواند. یعنی وقتی تو ذهنش که من انا انزلنا میخونم، این دیگه قصد کردم تو ذهنش همینه، انا انزلنا میخوام بخونم، بسم الله هم که میگه اینجوری. ولی یه وقت هست که نه، اصلا از اول تو ذهنش نیست ما چی میخوام بخونم، میگه فعلا بسم الله شو بگیم تا بعدش بسم الله الرحمن الرحیم تازه فکر میکنه که چی بخونه. این نه، اینجوری نباید بشه. یعنی شما وقتی بسم الله رو میگید، با توجه به اینکه کدام سوره رو میخواد بخونید، بسم الله رو بگید.
یعنی نیت میخواد که چه سوره باید انتخاب بکنید،
قصد بشه دیگه. بله دیگه، تصمیمش چیه بعد؟ یعنی بسم الله رو با تصمیم و با قصد بگوید.
بعد حالا استاد، مثلا شخصی نیت میکنه که به قول شما قصد میکنه که سوره قدر رو بخونه، اما یادش میره یه سوره دیگه میخونه، وسط اون سوره یادش میاد من میخواستم مثلا سوره قدر انا انزلنا بخونم،
خب
نیاز برگرده؟
بله بله بله. یعنی اگه میخواد انا انزلنا رو، میخواد همون سوره رو ادامه بده یا نه؟
نه، مثلا وقتی که داشته نماز شروع میکرده با خودش قصد کرده که من میخوام سوره قدر رو بخونم،
خب
اما یه سوره دیگه ای رو شروع کرده، وسط اون سوره یادش اومده،
یعنی یه سوره دیگه رو شروع کرده و حالی که اصلا قصد خوندنش هم نداشته.
احسن. بله
درسته.
بله.
خب اون هیچی.
آها، هیچی یعنی چی؟
یعنی فایده نداره. حالا یا اونو میخواد بخونه دوباره از اول، بسم الله با قصد بسم الله رو بگه همون سوره، مثلا کوثر رو، یا نه میخواد انا انزلنا رو، دوباره اون سوره رو،
نه مثلا وسط حمد یا اول حمد نیتش انا انزلنا بوده،
خب
اما وقتی
موقعی که
حمد
تمام شد
یا همون چیزی که به ذهنش بوده بسم الله گفته بود.
این حالی یه راهکار داره. ببین بعضیا هستن که مقیدن همیشه مثلا رکعت اول سوره انا انزلنا میخونه، این دیگه تو ذهنش این جا افتاده.
بله.
این حتی اگر که وقتی حمدش رو میخونه، سوره رو میخواد بخونه، حواسش نباشه و سوره انا انزلنا رو بخونه ها، بدون توجه بازم اشکال نداره. چرا؟ چون همون به قول ما میگیم ارتکاز ذهنی، هم که تو ذهنش دیگه جا افتاده بوده هم کافیه.
درست.
این مال سوره نزال. اما یه وقت هست نه، یه سوره دیگر رو سهوان میخونه، سهوان یه سوره دیگر رو میخونه اصلا بدون قصد. اگر بدون قصد باشه سوره دیگر رو میخواد بخونه، اون رو میتونه رهاش بکنه، همون سوره رو از اول بخونه یا سوره دیگری رو بخونه از اول.
بله. بسیار خب. حالا من خواستم اینجوری که یه وقت برای بیننده های عزیزمون و شنونده های عزیزمون هی وسواس ایجاد نشه.
نه نه
ای
نه
من
نه.
این نیتو کردم اینجوری،
نه اصلا اینا رو نمیخواد، عرض کردم شما هم تو ذهنت از اول انا انزلنا بخونید، میخونید دیگه، منتها یه وقتی یادت میره یه چیزی دیگر رو بدون قصد میخونید. این چم اتفاق میفته بدون، یعنی حواست یه سوره رو همینطوری شروع میکنید بدون
هم طبعا. اتفاق میفته، من احساس میکنم شاید زیاد اتفاق
که بدون توجه بله. سوره دیگر رو،
چون بعضی نماز
یه سوره دیگر رو میخونه، معلومه که این سوره رو عادت داره که میخونه، ولی آدم بدون توجه یه دفعه مثلا سوره میشه این
خب همین، یعنی هم که عادت کرده باشه کافیه دیگه.
بله همون عادت.
بعد استاد قل هو الله استثنایی داره دیگه، درسته؟
قل هو الله نه، اونم با قصد شما شروع میکنید، منتها چیزی که هست اون رو نمیتونید دیگه برگردید پشیمان بشید، فایده نداره.
درست.
ولی سوره های دیگر رو اگر پشیمان بشید هنوز به نصف نرسیده،
فقط در همین جاست.
بله.
اونم پس قصد میخواد.
بله.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. تلفن داریم. سرکار خانم عبداللهی از تهران پشت خطن. خانم عبداللهی خدمت رو سلام عرض بکنم، بفرمایید. خانم
ببخشید من عابدی هستم.
سرکار خانم عابدی، ببخشید دوستان اشتباه برای من نوشتن. خانم عابدی سلام علیکم.
با من هستید. خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد محترم. سوالم این هستش.
علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم. آیا این صحیح هست که کسی قبل از اذان ظهر بخوابه و بعد از اذان مغرب بلند بشه بیدار بشه دیگه نیازی نیست نماز ظهر رو عصر رو قضا کنه، و همچنین کسی که قبل از نماز مغرب بخوابه و بعد از نیمه شب بیدار بشه دیگه نیازی نیست نماز مغرب و عشا رو قضا بخونه؟ خواستم این سوال رو بپرسم، آیا این صحیح هستش؟ یه همچین چیزی در احکام داریم یا نه؟ خیلی ممنون.
چشم، پاسخ میدیم. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون. دوستان اتاق فرمان هم لطف کنن صدای داخل رو تقویت کنن، هم گوشی من رو خاموش بکنن. ممنون. سرکار خانم شاهرودی از زابل بیننده بعدی ما هستن. خانم شاهرودی سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. حقیقتا این سوال داشتم، خیلی اذیتم میکنه. یه سالی هست که با این موضوع درگیرم. یه سال پیش بدون بحث و بدون گفتگو جاریم ازم ناراحت بود، نمیدونم سر چه موضوعی، و پیش نیومد که بشینم با ایشون صحبت کنم و خب موضوع رو حل کنیم. ایشون اجازه نمیده، نه اینکه من نخوام، تا اینکه دیگه منو گفتم خب چون دوست نداره منم خودم ازش دور میکردم. حالا سلامم جواب نمیداد، منم بی خیال شدم. اما حقیقتش رو بخوای این خیلی روی قلبم سنگینی میکنه، و وقتی که حالا سر نمازم یا دعایی میخوام حاجتی از خدا دارم، حس میکنم این کینه، این نمیدونم حالا چه اسمی بذارم، چون من واقعا مشکلی با ایشون ندارم. ایشون یه موردی داره و عنوان هم نمی کنه که بخوای این موضوع رو حل کنیم. حالا من بعد یه سال به خاطر فشاری که واقعا شرمنده خدای خودم که چرا باید با این کدورت نماز بخونم یا خواستم را از خدا بخوام، با ایشون رفتم که حالا این مسئله رو حل کنیم. تا در به حیاتشون رفتم، پذیرای من نشدن، نخواستم منو ببینن. توی کوچه حالا همو میدیدیم، ایشون جواب سلاممو نمیداد. حالا میخوام بدونم آیا اصرار کنم که این موضوع حل بشه، یا اینکه نه دیگه بیخیال بشم. مرسی، ممنون.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. چشم، انشالله توضیحات جناب استاد برای شما قانع کننده خواهد بود و کمک میکنه انشالله. خدا حافظتون باشه انشالله. خب بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. سرکار خانم عابدی یه نکته رو مطرح کردن، اگر کسی قبل از اذان ظهر بخوابه بعد از اذان مغرب هم از خواب بیدار بشه دیگه نیاز به قضا نداره؟
چرا؟ یعنی ما بیاریم تحت یک قاعده، اصلا بفرمایید تمام وقت نماز را کسی خواب است.
آره،
اگه اینجوری باشه بفرمایید کسی نماز صبحشو بیدار نشده، وقتی بیدار شده که آفتاب زده. تمام وقت نماز رو در عالم خواب بوده، بیدار شده آفتاب زده، قبل از اذان ظهر خوابیده، بیدار شده مغربه. درسته؟ قبل از مغرب خوابیده، بیدار شده، دیده نیمه شب شرعی مثلا گذشته. خواب تکلیف رو برای نماز بر نمیداره. بله، شاید شنیده باشن یه چیزی، بیهوشی بحث دیگه است.
درست.
اونم بیهوشی باز دو جوره. یه وقت بیهوشی است که گاهی تحت اختیار خدا آدمه، یعنی من میرم خودمو در اختیار دکتر میذارم، مثلا عمل جراحی.
آره، اینو که عمل جراحی
داره. آره، که آمپول بیهوشی میزنه و اینها. اونم تازه ساقط نیست، اونم باید قضا کنه. یه وقت اصلا نه، خدایی نکرده یه کسی تصادف کرده، شما میبینی مثلا کنار خیابون گاهی تصادف کرده، این رفته تو کما، دست خودش هم نبوده، بعد از مدتی انشالله خوب میشه، از کما میاد بیرون، این مدتی که در کما بوده دیگه نمازش قضا نداره. ولی خواب اینجوری نیست، خواب ملحق به بیهوشی نیست، خواب تکلیف رو بر نمیداره، یعنی پس نمازش بر گردنش هست، بعدم باید قضا کنه،
قضاشو باید به جا بیاره. سرکار خانم شاهرودی هم کاملا توضیح دادن حالا موضوعی که اختلافی که با به قول خودشون جاریشون دارن، تلاششون هم کردن، کوشششون هم کردن، به نتیجه نرسیدن. حالا میگن چیکار کنم؟ اصرار بر اصلاح داشته باشن بازم؟
ببینید، مسئله ایشون دو جنبه داره، هم جنبه شرعی داره هم جنبه اخلاقی. جنبه شرعیش این است که آیا الان من مثلا سوال اینه
بهم،
تو این جور مواقع ما گناه میکنیم نمیکنیم، حرامه؟ این جنبه شرعیش. جنبه اخلاقیش هم این است که حالا واقعا شایسته چیه، چی خوبه. ببینید، قهر کردن که مورد نهی قرار گرفته در روایات ما، که مسلمانی با مسلمان دیگر قهر نمی کند که اگر از سه روز این قهرش گذشت خب اعمالش قبول نیست. نمیگیم نماز صحیح نیست، نه، نماز درسته، ولی قبول مشکل داره. این قهر کردن مورد نهی قرار گرفته، و خدای نکرده بدتر از این است که کینه داشته باشد، حقد و کینه از دیگری داشته باشد. و اینا مسائل اخلاقی. ایشون میگه نه، الحمدلله، نه ایشون نه کینه از اون خانم داره، قهرم نکرده. تو این جور جاها باید پا جلو بگذاریم. اگر قهر نیستی برو، میگه من رفتم، خیلی اینم خوبه، میگه من رفتم در خونهشون پذیرا نبودن، تو کوچه رفتم سلام کردم جواب ندادن، پس بنابراین تکلیف رو از دوش خودشون برداشتن. تا اینجاش تکلیف رو برداشتن، یعنی باید اقدام میکردن، اقدام کرده، رفته به عنوان این که مثلا من برم آشتی کنم، رفتم، او قبول نکرد، کاریش نمیشه کرد دیگه. کاشو متا از این به بعد ایشون میگه که من دوباره اصرار بر این کار بکنم، خیر خیر، چون همین اسلامی که به شما میگه پا پیش بگذار، همین اسلام میگه شخصیت خودت هم حفظ کن، یعنی کاری نکن که تحقیر بشی. خیلی نکته مهمه، شخصیت زیر سوال بره. شما میری خودتو کوچیک میکنی، اب نداره، خودتو کوچیک کردی برای اینکه اصلاح بشه، امکانش نیست.
در واقع خودش رو بزرگ میکنه کسی.
بله، بله، همینطوره، بزرگی خودتو نشون میدی. ولی وقتی که او پذیرای شما نیست، از این به بعد ندیگه اصراری بر این کار نداشته باشین، مگر یعنی که یه واسطه ای باشه که نفوذ کلمه ای داشته باشه و حرفش عرض میشود که در اون خانم تأثیر داشته باشه، ولی یه واسطه ای بره پا جلو بگذاره که اصلاح بکنه، خیلی خوب.
بعد نمازهاشون نگران عبادتهاش بودن تو این شرایط؟
هیچ نگرانی نداشته باشه، اصلا هیچ. ایشون کار شایسته کرده، رفته قدم جلو گذاشته، اون خانم پذیرا نبوده، ایشون وظیفه خودشو انجام داده، هیچ نگران نماز و عباداتشون هم نباشه.
بسیار خیلی ممنون. نمیدونم چه جور هست، بعضیا فکر میکنن قرار چقدر تو این دنیا زندگی بکنن، 4 روز 4 سبای تو این دنیا هستیم، واقعا ارزش این چیزها رو داره بحب. که حالا با هم قهر و وقتی که حالا دوتا جاری با هم به قول ایشون ارتباط نداشته باشن، قهر باشن، برادرها هم اختلاف
بله،
بینشون
بله،
بیشتر میشه،
سرایت میکنه بله.
به خانواده ها سرایت میکنه و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. خب انشالله که مشکلی خواهر بزرگوارمون هم حل بشه. بریم در ادامه برنامه پاسخ بدیم به سوالات شما. جناب آقای حسینی از مشهد پشت خطن. آقای حسینی سلام به شما.
مسواج خواست دو تا سوال داشتم مخاطب کنم.
بله بفرمایید.
من پدرم وقتی میخواد از دنیا بره وصیت کرد یه خانه داشته بود که اصلا به ما هم نگفته بود، به برادر یعنی به ولایتن بچه که بوده به نام داداشون کرده بود. بعد که میخواد از دنیا بره همه ما رو جمع کرد گفت این خانه امانت به نامی کرد و مال این نیست، اینه ای آقا باید مسجد درست کنه. 3 بار گفت باید مسجد درست کنه، اگرم مسجد درست نکرد اینه باید بفروشه بین همه شما تقسیم کنه. برادر من بعد از مرگ پدر می خانه رو فروخ به چندین میلیارد، خانه بزرگ بود، بعد همه رو گذاشت تو بانک، سود چندره مخورن، نه مسجد درست کرد نه هم به ما داد. بعد حالا ما که برم خانه ای قضایی چیزایی که میذاره یا حلال بر ما حرامه یا گناه های پدر ما به گردن داداشو میفته یا ما فردا قیامت بتونیم ادعا کنیم که حق ما رو بگیریم، یک سال
بله.
سال دوم ما مثلا زمانی که جبهه بودم من خانوم با بچه شیری گذاشتم خانه مادرش، اینا ندانسته خانومم بچه خواهرش شیر میداده، مادر خانومم بچه ما رو شیر میداده. بعد خانوم رفته حرم پرسیده از یک روحانی گفته شما دیگه به هم حرام شده که بچه هم دیگه رو شیر دادین. این سال دوم میخوام اینو مخاطب چی میگه. سال سوم یک خانوم در ماه مبارک مثلا مریض ماهانه میشه، نماز بر اونها واجب نیست ولی روزه رو باید بگیرن. میخواست مساج خواهد بپرسیم چجوری، مگه روزه بالاتره یا نماز؟ خیلی ممنون، خدا حافظ.
آقای حسینی ببخشید من دوتا سوال بپرسم که مطالب شما دقیق مشخص بشه. یکی این که پدرتون وصی داشته، یعنی به کسی وصیت عملا کرده؟
نه وصیت نکرد، فقط به ما گفت، گفت این خانه امانت به نامی کردم ولایتت. بعد که داداشم بزرگ شد 18 سال شد گذشت، گفت یه خانه به نام رو گفت به نام نمو کنم دیگه، دید به نامش نمو کنه گفت پس این کار کن، مسجد درست کن.
آها بعد یعنی سند زده بوده براشون؟
سند بله سند زده بود. خوب. بله سند گفت امانته، یعنی من هدیه ندادم به این، یک موقع هدیه میده، هدیه که دیگه برگشت میخواه، ولی امانت گفت
امانت. خب سوال
من خانه کرده بود، من برگشتم به نام خود آقا ما
کرده
به نامم خانه کرده بود، مغازه کرده بود گفت برگردون، من رفتم از یک عالم پرسیدم گفت
متوجه شدم. سوال دوم ما اینه که گفتید که مادر خانم در واقع
مادر خانم بچه منو شیر داده، خانمم خواهرش شیر میداده، ندانسته نمیدونستن.
متوجه شدم، متوجه.
ممنون،
خدا حافظتون باشه انشالله. ممنونم. سرکار خانم جزائری از شیراز بیننده بعدی ما هستن. خانم جزائری سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا وحیدپور و مجری محترم برنامه جناب آقای اسماعیلی.
سلامت باشید. ممنون.
خیلی ممنون حاج آقا. من سه تا سوال داشتم. اول اینکه وقتی زیارت عاشورا میخونیم، البته میدونم نمازش مستحبه، اما آیا بین خوندن و نخوندن نمازش از نظر ثواب فرقی هم داره یا خیر؟ دومین سوالم اینه که ما میتونیم تعقیبات نماز رو در حینی که داریم کارهای منزل رو بعد از نماز انجام میدیم این تعقیبات رو به جا بیاریم یا خیر؟ و سوال سومم اینه که کسی که شغلش ماهیگیری نیست ولی برای تفریح میره ماهی صید میکنه میاره، آیا خوردن این ماهی حلال یا حرام هست؟ خیلی ممنون میشم، متشکرم از پاسخگویی.
سلامت باشید خانم جزائری، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. سلامت باشید. ممنونم. خب اما سوالها رو جواب بدیم. آقای حسینی کاملا توضیح دادن داستان خانه‌ای که پدر وصیت کرده بوده، اول داده بوده به خلاصه یکی از برادرها، بعد دوباره وصیت عمومی میکنه، ظاهرا همه هم بودن، به عنوان امانت. تکلیف شرعیش چی میشه جناب استاد؟
خب ببینید، خود مالک داره اقرار میکنه به این که این هدیه نبوده، یعنی فقط صرفا سند زده، حالا رو هر مصلحتی که خودشون میدونست. پس بنابراین این خانه مال فرزندشون نشده، شرعن نشده. حالا قانون چرا؟ قانون میگه مال اونه، ولی شرع ملاکه، شرعن خانه مال فرزندشون نشده، مال خود پدر است. حالا اگر وصیت کردن طبق وصیت، وصیت هم نکردن به همه ورثه میرسه. و اینا میگن که نه پدر وصیت کرده، شاهد بودن، همه گفتن ما شاهدیم. اگر دوتاشون هم شهادت بدن که عادل باشن کافیه، لازم هم چیزی نوشته باشه. دو تا شاهد عادل شهادت میدهد که بله پدر وصیت کرد که این خانه مسجد شود. البته میشه وصیت به ثلث دیگه.
بله.
به شرط اینکه این خونه از ثلث مال بیشتر نباشه. باید طبق وصیت عمل بکنن. و طبق وصیت که عمل نشود میشه غصب. یعنی اون آقا، اون پسر، اون فرزند میگه نه این خونه مال منه، سند خورده. سند خورده و کار نداره به اینکه شرع چی میگه. میشه غصب. دیگه حالا خونه رو فروخته، پولش هم عرض می‌شود که گذاشته، داره سودش رو می‌خوره، غصب دیگه. حالا غصب هم که معلومه دیگه، این گفتن نداره دیگه، گناه کبیره و این همه عواقب دنیوی و اخروی که داره. منتها حرف ایشون اینه که حالا ما میریم خونش، مثلا میریم خونش، اون اب نداره، خونش که غصبی نیست، اون پول رو گذاشته داره سودش رو می‌خوره، خونش که غصبی نیست، میرید خونش نمازی بخونید مثلا چیزی، یا از اموالش استفاده می‌کنه، اونم اشکالی نداره.
بسیار خوب. عرض کنم که خانم ایشون هم خلاصه در دورانی که گفتن ایشون هم نبودن، خانمشون به خواهرشون شیر دادن و مادر خانمشون هم به نوه.
خواهری که شیر داده که مشکل نداره، اون هیچی، ولی قانون شرع این است که مادر بزرگ مادری به نوه دختری نباید به اندازه شیر بدهد که ملاکش تو رساله ها اومده که روز دوشنبه هم توضیح دادیم.
بله.
به اون ملاک کم باشه اشکال نداره. حالا اینجا دو تا نکته است. اولا من امیدوارم که ایشون فحص نکنه، مثلا جستجو نکنه که به مادر خانمش بگه چقدر این شیر دادی.
آره 15 بار شده، 24 ساعت شده،
اصلا اینو دنبال نکنید چون هیچ. و امیدوارم که اصلا یقین نداشته باشن که به اون اندازه شیر داده. خب شک نداره، شک دارید هیچ. این نکته اول. ممکنه ایشون بگه نه حرفا چی جو، ما میدونیم. من مادر خانومم گفته، انقدر خودش گفته مثلا بله 24 ساعت که هیچی، شما که نبودی. من مثلا
آخه داستانم اینجوری که توضیحیدم مال مثلا 30 سال پیشه. بله. خیلی وقت
زمان جبهه. حالا فرض رو میگیریم که مثلا مادر خانومش میگه نه بابا شما که، نه من خودم میدونم انقدر شیر دادم چنین چنان فلان. اگر واقعا به اندازه‌ای مادر بزرگ به نوه دختری خودش شیر داده باشد که خلاصه ملاک عرض می‌شود که محرم شدن رو داره که توی رساله گفتن، طبق فتوای مشهور، من یه راهکار عرض می‌کنم، طبق فتوای مشهور بله همینطور که ایشون پرسیدن، مادر این بچه و پدر این بچه که ایشون باشه دیگه به هم عرض می‌شود که حرام می‌شوند، حرام ابدی می‌شوند. ولیکن توی این مسئله از آیت الله مکارم فتواشون این است که نه، ایشون فتواشون برای این که نه مشکلی ایجاد نمی کنه.
درست. پس اگر حالا اون اطمینانی که شما فرمودید احیانا اگر حاصل شده، راهش اینه که اگر مرجع تقدیرش بله. شخص دیگری است،
بله. اگه مراجعه کنن
رجوع کنن به بله. از دای مکاره. بعد دوستات برعکسش هم هست، نوه پسر روشی
نه اون مشکلی نداره. بعد اینم ممکنه بپرسن ها که چی هست اینجا داستان. این نص خاص داره، روایت خاص داره، منتها تو روایتش بحثای تخصصی داره. مفصلا حضرت آیت الله مکارم راجع به روایت و سند و اینهاش بحث هایی کردن که خلاصه تفاوت نظر دیگه، نظر تخصصی فقهیه. ایشون نظرشون بر این شده است که نه این حرمت ابدی نمیاره.
بدال این که به خواهر شیر دادن، باز اینجا یه سری محرمیت های ایجاد میشه. این خانومشون به خواهرشون رو شیر دادن،
به خواهر شیر داده نداره. بله بله،
الان همسر ایشون مثلا،
بله اگر که عرض میشود به اون اندازه‌ای باشه که محرمیت حاصل بشه، اون کسانی که طبق شیر دادن شیر خوردن محرم میشون، بله اونا محرم میشن.
درست. و عرض کنم که سوال سوم چون حالا بیشتر بحث فلسفه احکام بود، چرا خانم ها عادت ماهانه که هستن در ماه رمضان واجبه که روزه رو قضا کنن اما نماز رو نه؟
اتفاقا ما اول ماه رمضان که میشه دو سه تا این نکته ها رو میگیم که شما فکر نکنید که نماز از هر جهتی از همه عبادات بالاتره. نه اینجور نیست. چرا؟ چون شما میبینید که نماز رو کسی نخواند کفاره نداره، عمدی نخونده قضا داره کفاره،
هیچ جریمه ای در واقع نداره،
هیچی. ولی نه روزه آقا کسی عمدی نگیره نجومیه کفارش، اینجوری نیست. نماز رو خانمی در ایام پریود نمیخواند قضا ندارد، روزش قضا داره و و و و به این صورته. تظاهر به عرض میشود نخوندن نماز کنه، اصلا میاد تو خیابون داد میزنه ایها الناس من اصلا نماز نمیخونم، ولی اگر تظاهر بکند به روزخاری نه اونجا
بله
اینا همه رو داره. خب حالا این تفاوت چیه؟ این تفاوت را هیچ انسان معمولی غیر از پیامبر عظیم الشان و ائمه درک نمی کنن. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه عبادات ما اصلا یه جریان ظاهری داره، همین که ما الله اکبر دولا و راست، یه عالم ملکوتی داره. نماز برای خودش پس این پرده که نه عقل ما نه چشم ما هیچ، یه داستانی داره برای خودش که ما علممون قد نمیده. این که پس پرده رو
بگردیم دنبال دلیله،
آها نه اصلا این که ترازوه رو بذاریم.
آره
خب این ترازوه اصلا دست ما، ترازوش آخه جوری دیگه است، از این ترازوها نیست که نماز رو بذاریم این ور، روزه رو بذاریم این ور، بعد بکشیم. اصلا اینا نیست.
با همه اون اهمیتی که برای نماز،
با تمام اهمیتی که داره، با تمام اهمیتی که داره، اون وقت این ملک روزه یه ملکوتی برای خودش داره. ملکوت یعنی باطن. تمام اینم این باطنم آقای اسماعیلی روایات ما دارد به این که یوم تبل السرائر، وقتی پرده
ها برداشت
اونجا، اون وقت میبینیم که نماز یعنی چی و روزه یعنی
بعد قصه میخوریم.
بله لذا اون وقت اگر نماز و پاکیزه خونده باشی اونجا میگه آی اسماعیلی من نماز شما هستم، اومدم مونس شما باشم. اونجا آدم اینجا ما نمیتونیم بفهمیم که نماز مثلا عظمتش چقدره، روزه چقدره، تا بیا مقایسه کنیم بگیم چرا. این که شما میبینید نماز گاهی میبینید که این خانم مجاز است که نخواند و قضا ندارد، روزه مجاز است که نگیرد ولی قضا دارد، اینا را اصلا ما نمیدونیم. بالاتر از این بگم اصلا ما نمیتونیم بفهمیم. یعنی قوه آخه هر چیزی شما میخواد درک بکنید، ببین شما وقتی قضا رو میخواد بچشی باید چی داشته باشید؟
زبانی که
حس ذائقه بچشد. ما تو این چیزا نداریم حس که بتونیم درک بکنیم متأسفانه.
یعنی میزان و معیاری
نخیر اصلا اینجوری نیست.
خب خیلی ممنونم، متشکرم. اینم سوالات جناب آقای حسینی. سرکار خانم جزائری هم سه تا سوال پرسیدن، منتظر باشن ما بریم اتاق فرمانی فاصله یه بخشی رو ببینیم با توجه به مناسبتی که در اون قرار داریم، حال و هوای دلمون رو تغییر بدیم که در آستانه شب هشتم شوال هستیم و شبی که سراسر مسلمانان و آزادگان همه محزون هستن از این جنایت و جسارتی که سالهای ساله که اتفاق افتاد و همجورم ادامه داره، چون یک کسی اومد این رو خراب کرد، همین اعوان و انصار این وهابی هایی که الان هستن و ادامهش هم اجازه ندادن که این حرم مجدد بنا بشه. اینها هم به همون مقدار سهیم هستن در این جنایت.
خاک غربت بر سر من دیده گریان، سینه سوزان دل فکارم، شد حرم ویرانه سر بالمصیبت درد و محنت بی قرار بی حرم گلهای زهرا آه و افغان از غم آن سوگوارم یا رایم بیت بلا ویران شده یا رب دلها همه نالان شده یا رب خونین دل قرآن شده روحی روحی مشتاقه مشتاقه واللي ينتظر لي أنا
خب باز هم عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت همه شما مشتاقان، ارادتمندان، محبان اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه این چهار امام عزیز و غریب و مظلوم ما که مدفون در بقیع هستن. حرمشون تو دل ماست. کسی فکر نکنه اگر حرم اونها رو خراب کرد دیگه نام اونها از یاد میره. ما الان هیچ نام و نشانی از مسجع و مزار مطهر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها نداریم، حتی وقتی مدینه هم میریم سرگردانی، اما حرمشون، قبرشون، مزارشون در دلهای ما هست و همیشه زنده. خب در بین تلفن‌هایی که داشتیم سرکار خانم جزائری تماس گرفتن، سه تا سوال پرسیدن از شیراز که می‌خوایم سوالاتشون رو جواب بدیم. زیارت عاشورا اصول یک نمازی هم داره، ثواب نمازش هم با همون زیارت یا مستقل باید بخونیم؟
اضافه میکنه ثواب نماز رو، ثواب زیارت رو. ببینید خود نماز نه مستقل نیست، خودتون میگید، میگید نماز زیارت عاشورا. شما اگر زیارت عاشورا نخونید نمازشو میخونید؟ نه نمیخونید. مثل نماز زیارته،
بله.
شما وقتی میری زیارت مثلا فرض بفرمایید حضرت رضا سلام الله علیه، خب نماز زیارت هم میخونید. اگه نرفتید اصلا تو خونتون نماز زیارت میخونید؟ نمیخونید که. نماز زیارت مستقل نیست، ولی میشود کسی زیارت کند بدون نماز. نماز را نمیشه بدون زیارت، زیارت را میشود بدون نماز، منتها ثوابش کمتره. معمولا ما این کار نمیکنیم،
بله.
معمولا حتی اگه 10 دقیقه بریم زیارت از معصوم سلام الله علیها که همیشه هم دعا میکنیم بینندگان، معمولا یه دو رکعت نماز رو میخونیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینو مکمل میدونیم. بنابراین نماز زیارت عاشورا تکمیل میکنه ثواب زیارت عاشورا.
بسیار خوب. تعقیبات نماز رو میشه در حال حرکت مشغول کار خانه اینا انجام داد؟
عمدش رو بله، غیر از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. تسبیحات در روایات نمیگم جایز نیستان، نه نه نه، عنایت بفرمایید، صحبت اینی اصلا تسبیحات کسی نخوندم گناه نکرده، ولی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها اونقدر تاکید شده که کأنه جز نماز شماست. یعنی وقتی سلام نماز رو دادی حتی دارد به این که جا به جا هم نشی. یعنی حتی پاتو مثلا میخواد دیدی آدم گاهی میخواد وقت سلام نماز داد مثلا دو زانو بوده چهار زانو بشه، حتی میگه که نه جا به جا هم نشود.
یعنی کاملا حالت نماز، کاملا
کنه اصلا داری نماز تو میخونی هنوز. این حاکی از اهمیتشه که کنه اصلا این ادامه نمازه.
شبیه همون اقامه که فرمودن.
بله بله بله، اقامه هم همینطوره. اقامه از اول، تسبیحات از آخر، نماز رو بین اقامه و تسبیحات قرار میده. تسبیحات رو پا نشه راه بره تسبیحات بگه، ولی تعقیبات دیگه نه، تعقیبات دیگه اشکال نداره. حفظه مثلا فرض کنید که میخواد بره تو آشپزخونه کاراشو بکنه و اون دعاهای خواستم بخونه، نه اونا هیچ ایرادی نداره.
بله. ماهیگیری برای تفریح
بهش میگیم صید لهوی، اصطلاح شما بگم. ببینید من اینجا لازم یه توضیح بدم. ببینید لهو برای مؤمن از نظر شرعی حرام نیست، ولی از نظر اخلاقی خوب نیست، درسته؟
بله.
لهو یعنی چی؟ یعنی کاری که اصلا معنای لهوینه ها، لهو غیر از لغوه.
بله.
لهو یعنی کاری که انسان رو از خدا غافل میکنه. خیلی وقت هاست که ما از خدا غافل میشیم، مثلا فرض کن تو کار و کسبمون یک کسی مشغول کارشه، اینا دیگه اون دقیقه معلوم نیست یاد خدا باشه.
اینجوری که الان میفهمید خب خیلی ممکن توی
بله
آره زندگی ما
بله همینطوره، بله بله
غافل
بله
بشیم از خدا،
بله غافل بشیم از این حرام نیست.
آها.
این حرام نیست. ولی خب لهو برای مؤمن ناشایه، لذا گفتن در هر حالی به یاد خدا باشید. این معناش همینه، حرامه. مگر چند جا، چند چیز، این خیلی نکته مهمی است، این مربوط به احکامه، چند چیز است که لهوش حرامه. یک، موسیقی. موسیقی لهوی حرامه. موسیقی لهوی که مناسب مجالس لهو و لعیبه و انسان از خدا غافل میکند حرام است. دو، آوازخوانی لهوی، یعنی جوری میخونه که لهویه دیگه، اینو که همه میدونن. یکی هم همین صید لهویه. صید لهوی هم فرق نمیکنه چه صیدی که قدیما میرفتن مثلا و آهو رفته شکار کرده،
پرنده شکار میکنه.
ماهی فرقی نمیکنه. صید وقت صید لهوی رو من توضیح بدم که چه جوریه. ببینید صید که میکنن، صیادایی که میرن ماهی صید میکنن، اینا شغلشونه، این لهوی نیست اصلا. کجاش لهوی؟
درآمدشه دیگه،
درآمدشه. آره، برای اینکه بفروشه زندگیشه داره. یک. دو، کسی صید میکنه به این قصد که این رو بخوره، نمیخواد بره بفروشه. نمیخواد بره بفروشه، قصد دارد از این که چیا، تفریحی نه، میخواد اینو بگیره کباب کنه بخوره، اینا ببنا داره. ولی حالت سوم نونه فقط تفریحیه، خوشگذرونیه.
خب یعنی که بعدش گرفت دوباره بنزه تو آب، یا مثلا
به چه قصدی رفته؟ یه وقت رفته به این قصد که حالا هم تفریح کنیم هم میگیریم، خب میخوریم دیگه.
اینجوری باشه،
این اب نداره. بله بله، یعنی نهایتا قصدش اینه که استفاده مقاد بکنه.
این نکته مهمی استاد فرمودید، چون این مسئله کاملا موضوع رو مشخص‌تر میکنه. یعنی خیلی بعیده که پیدا بشه کسی که فقط برای
فقط همین. آره. مهمه، این مهمه. فقط یعنی تمام هم مغمش اینه که بره اونجا
تفریح بکنه، تفریح
خوشگذرونی بکنه، خوشش میاد این ماهی رو بگیره، همین بگیردم میندازه اونجا میره. بگیردم اونجا میندازه اونجا.
ولی ممکنه به نیت تفریح بره، ولی در نهایت میگه در این نهایت ماهی رو میگه یا خودم میخورم یا میفروشم.
نه اون اب نداره، اشکالی نداره. ولی صید اگر کاملا لهوی باشه بله حرام است.
بسیار خب، خیلی ممنونم. اینا نکات دقیق احکام هست که ما باید بهش عنایت داشته باشیم. تشکرام میکنیم واقعا از بیننده های عزیزی که بعضی وقتا سوالای خوبی رو میپرسن، سوالای کلیدی رو مطرح میکنن که دوستان بعدی هم بتونن، بقیه هم بتونن استفاده بکنن. خب آقا کیوان از فارس پشت خطن، تلفن بیننده ما هست و ببینیم سوالشون چی هست. آقا کیوان سلام علیکم.
سلام علیکم جناب اسماعیلی.
ارادتمند این برادر.
سلام حاج آقا و عید پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
قربان شما، زحمت. جناب اسماعیل، میخواستم ببینم ما پدرمون موقع زنده بودن یک چند تا وصیت به ما کرده بودن.
بله.
زبانا بله. وصیت کرده بودن. حالا که رحمت خدا رفته، میخواست ببینم این ما باید حتما انجام بدیم گردنمون این وصیت ها، البته نوشته نهاره فقط زبانا بوده. میخواستم توضیح برمون بیم.
بله چشم. سوال دیگه ندارید؟
نه دستون در نکنم.
یا علی، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه، انشالله سلامت باشید. سرکار خانم ضعیفی از بندر عباس بیننده بعدی ما هستن. سلام خواهرم.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم، لطف کنید بلندتر صحبت بکنید. بفرمایید. بفرمایید.
و اینکه سوال مادرشوهرم هستن، 4 سال لباس مکه خریدن، میخواستیم بدونیم پومس دارد یا خیر.
باش رفتن سفر یا نرفتن؟
خیر.
بعد با پول خمس داده بوده یا بدون خمس؟
بدون خمس.
بسیار خوب، چشم، جواب میدیم. سوال دیگه ای ندارید؟
من که اگر امکانش هست برای پدرم دعا کنید، اجرتون به صاحبت زمان.
چه سالت دارن؟
بله بیمار هستم.
خدا انشالله شفاشون بده، انشالله خدا سلامتی خیلی. و عافیت و عاقبت به خیری بهشون عنایت کنه. خواهرم، خدا نگهدارتون بشه.
خدا
سلامت بشید. خدا خواهش میکنم، خدا حافظ شما بشه. خب آقا کیوان از از فارس، استاد گفتن که پدرشون به صورت شفاهی زبانی وصیت کردن، لازم الاجراس واجبه؟
بله هیچ فرقی نمیکنه. وصیت معناش این است که خلاصه شخصی این حق رو دارد، وصیت به ثلثه،
بله،
این حق رو دارد که 1/3 اموالش را اون گونه که خودش میخواد به نحو مشروع و حلال از وصی خودش یا از ورثه درخواست بکنه یا به اونها بگوید که این کارو بکنن. همین. حالا این میخواد کتبی باشه، محضر رفتن، محضریش کردن، محضری نکردن، فقط یه کاغذی نوشتن یا هیچی نبوده، شفاهی بوده ولی شاهد داره. یعنی شفاهی هم که بوده کی بودن؟ خود اینا بودن. خود اینا میگن که بله بابامون گفت، اقرار العقلا علی انفسهم جایز. چون اینا علی انفسهم دیگه، چون میخواد از مال ورثه کسب بشه، خودشون دارن میگن بابامون گفته، خود اینا یعنی خود اینا قائلن به این که باید ثلث مال داده شود. بله اگر واقعا باباشون چنین چیزی رو گفته، وصیت شفاهی حتما باید عمل بکنه.
بعد جناب استاد حتما باید اون وصیت به مال باشه، چون یک سوم ثلث که میگن بس مال مطرحه.
بله،
اگه وصیت چیز دیگه ای باشه، به عمل دیگه ای.
ببینید ما دو جور یعنی وصیت داریم. ما گاهی وصیت به مال تعلق میگیره، میگه مال من اینا میشه همین ثلث. گاهی نه، گاهی وصیت به مال نیست، گاهی وصیت اخلاقیه. شما را سفارش میکنم به اینکه نماز اول وقت بخونید. این وصیت شرعی اصطلاحی نیست، این سفارشه. شما را سفارش میکنم به اینکه با هم برادر خواهرها خوب باشید، مثلا چنین باشید چنان باشید. این اصلا مورد بحث ما نیست، درست؟ یکی وصیت ثلث که مربوط به امواله، یکی هم بهش میگن وصیت عهدیه. اصطلاحا میگن وصیت عهدیه، یعنی بعد از مرگ برای من این کار را انجام بدهید. عهدیه یعنی متعهد بشه که این کار رو برای میت انجام بدهد. این کار رو برای من انجام بدهد، هزینه هم نمیخواد.
درست.
هزینه. مثلا فرض کنید که برای من بعد از مرگ من، فرض بفرمایید مثلا یک در قرآن بخونید، اصلا برای من قرآن بخونید، وصیت اونم قبول کرده، باید این کار رو بکنه ولو هزینه مالی هم نداشته باشه.
خب اینم از این سوال. خانم ضعیفی هم گفتن که مادر شوهرشون ظاهرن 4 سال لباس مکه،
یعنی لباس احرام.
آره لباس احرام منظورشون هست. لباس خانم هایی که لباس احرام خاصی ندارن.
بله.
ممکنه همون لباس سفیدی و بله. سفیدی که آره هست و اینها. بعد خمس داره.
بله خمس داره دیگه، استفاده نکرده. همیشه که شما سوال کردید، یه وقت یک کسی از درآمد بین سال لباس احرام رو میگیره، همون سال هم اسمش در اومده و خلاصه راه هم بازه و میره. نه. میره مکه استفاده میکنه، سال بهش نخورده، استفاده میکنه برمیگرده، دیگه خمس نداره.
حتی اگر کنار باشه،
حتی اگر کنار بذاره دیگه خمس نداره، که معمولا هم کنار میذارن ولی یه مواقع خاصی میگن استفاده بکنیم، یا میگن مثلا فرض کنید که وقتی از دنیا رفتیم مثلا اینو با همون مثلا، حالا چون دیگه لباس زنانه که
حالت تقدسی داره. بله. مثلا حوله احرام رو من اصلا دلم نمیاد بردارم. بله. استفاده ای مثلا.
بله حالا برای مردان که خب خیلی بهتر میشه مثلا برای کفن استفاده بکنن، برای کفن میشه استفادهش بکنیم، ولی خانم ها لباسشون رو نمیشه برای کفن استفاده بکنیم. ولی خب حالا اونام اگر تنشون بکنن برای بعد از مرگ اشکال نداره، مثلا وقتی غسل شده اینو تنش بکنن.
میشه لباس تن کرد؟
بله
لباس میشه تن میت کرد
اگر کفنش بکنن، بعد اینو نه به عنوان کفن.
آها.
مثلا روی اون بپوشوننش، مثلا این کاورایی هست. چون اینا خیلی سوال میکنن، مثلا میگن که کفنش میکنن، میگن نه، بعضی جا میگن حتما باید کاور کنی. تو بعضی از این الان مسائل امروز اینجوری، بعدش هم نداره.
لباس ولی نمیشه تنش.
لباس جای کفن رو نمیگیره. جای اون سه قطعه رو نمیگیره. لذا میگم برای
توی کفن میشه گذاشت.
لذا میگم برای خانوما خیلی قابل استفاده است. اب نداره. این مال جایی که خمس به گردنش نیامده، همون بین سال تهیه کرده، رفته استفاده کرده اومده، بعدم گشته کنار. اما یه وقت است که نه از قبل گرفته و استفاده هم نشده، الان 2-3 سال مونده. بله این به قیمت روز، یعنی به قیمت فعلی الانش خمس داره.
خب بسیار. یه چند تا از سوالای پیامی بیننده های عزیزمون هم بخونم. گفتن که اگر فردی با آب دزدی یا غیر قانونی، حالا به همین شکلی که نوشتن، به درختان و سبزیجات آب بدهد، آیا خوردن محصول برای ما حلاله؟
بله این ربطی به خوردن محصول نداره، به خاطر اینکه این آب استحاله میشه. این آب که الان دیگه وجود نداره، یعنی شما میوه درختو که میخورید دیگه اون آب که حقیقتا وجود نداره که شما بخورید که بگید حرام است که. ولی خب دیگه حالا ضامن هست و باید پولشو بپردازد و از زیر بار دینش بیرون بیاد.
سوال بعدی گفتن نماز خواندن بین وطن و شهری که زندگی میکنیم 200 کیلومتر فاصله دارد، اگر در 100 کیلومتری راه باشیم آیا نماز کامل باید خوانده شود یا شکسته؟
نه شکسته است، بین دو وطن میخواد بگه. بین دو وطنه، بین دو وطن، به شرط اینکه فاصلش عرض میشود حدوداً 40 به بالا باشه شکسته است. یا نه بین دو وطن فاصله خیلی نیست، یعنی مثلا فرض کنی مثال میزنم، حالا مثلا یه کسی زادگاهش یه روستایی است 30 کیلومتری قم، درسته؟
بله.
30 کیلومتری قم، قم هم وطنش، اونجا هم وطنشه. اینجا دیگه نمیگن چهار فرسخ ها، اینو دقت داشته باشن، اینجا نمیگن چهار فسخ بری چهار فسخ بیا، چون هر دو وطنه. اینجا باید حتما بین دو وطن 8 فرسخ فاصله باشد. کمتر از 8 فرسخ بود بین راه نماز بخونه تمامه.
رفت و برگشت؟
بله. نه نه نه, نه.
یه طرف
رفت.
یه طرف
چون اون طرف آخه چیزه. آها. وطن اونه. وطن سفر رو قطع میکنه. شما جایی ملاکتون برای رفت و برگشت 8 فرسخه که مقصدی که میرید وطنتون نیست، مسافری.
بله.
ولی این نه، مقصدی هم که میره وطنه. لذا اگر بخواد مسافر باشه بین راه نماز رو شکسته بخونه، شرطش این است که کل این 40 به بالا باشه که مسافر بشه و تو راه. لذا ایشون میگه بین دوتا وطن من 200 کیلومتره.
بله درسته،
200 کیلومتر بین راه. بله مسافر است و نمازش رو باید شکسته بخونه.
به استثنایی هم داره کسی که شغلی سفر
باشه. بله اون کسی رو سفر باشه، حالا کسی رو سفر شغلی باشه یا مثلا فرض کنی که در هر صورت کسی رو سفری باشه بنا به فتوای بعضی از آقایون شغلی هم نباشه، مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، اون یه بحث دیگه است.
بله. گفتن میشه مرجع تقلید رو عوض بکنیم؟
در بعضی جاها بله. چند حالت داره. یه وقت است مرجعی که من الان ازش تقلید میکنم بدون تحقیق بوده. الان تحقیق میکنم یه آقای دیگه میفهمم که نه اون اعلمه. اینجا باید عوض کنم. این مال این. یه وقت است که نباید عوض کنم. مثل کجا هم میسیم که الانی که تقلید میکنم اعلمه. خب من چه مجوزی دارم اینو بذارم کنار برم سراغ یکی دیگه؟ یه وقت بله. یه وقت است که میگیم بله. بله کجاست؟ این است که اونی که تقلید میکنم با اونی که تقلید نمیکنم هر دو مساوی هن. اینجا رو بهش میگن عدول از مساوی به مساوی. اینو بعضی از آقایون اجازه میدن. بعضی از آقایون اجازه میدن. بعضی هم نه. به نظرم میاد مثلا مقام معظم رهبری فرمان احتیاط این است که این کار نکنه.
نکنه این کار.
بله. از مساوی به مساوی عدول نکنه. این دیگه حالا بستگی داره دیگه بحث.
بسیار. حالا این نکته رو بگم، تلفنم داریم. مثلا بعضی ها یه مرجع تقلیدی دارن. مثلا تو بحث خمس تو مسائل دیگه به قول خودشون میگه راحت میگیره.
نه 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 اینا
بریم سراغ مرجعی که راحت میگیره.
بله بله بله. بله. یا نه یار بریم سراغ یه مرجعی که مثلا مثال میزنم حالا فرض کنی همشهریمونه.
آره.
مثلا فرض کنی یا فلان خصوصیه. نه. اینا هیچ ملاک برای تغییر نیست.
بسیار خوب. آقای رضایی از داراب بیننده بعدی اون پشت خطن. آقای رضایی سلام به شما.
سلام از بنده. سلام علیکم و رحمت الله.
ارادت
من
سلامت باشی برادر. حجت
الاسلام المسلمین آقای وحیدپور. سلام از
نتا. و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرد بله.
سال داشتم نسبت با خمس.
بله.
یه مقدار خمس بدهکارم. اولین که میخواستم اینا از کدوم قسمتش آقای مکارم اجازه میده که مورد شخصی مورد نظر نیازمنده اینجا بپردازم، قسمت دیش بدم دفتر آقای مکارم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، پاسخ میدیم انشالله.
خیلی ممنون. سوال
دیگه ندارید؟ خدا نگهدارتون باشه انشالله.
خدا
حافظتون باشه. بفهمید جا
ببینید اجازه کلی بنده بی اطلاع که حضرت آیت الله مکارم اجازه کلی داده باشن که مثلا کسی از سهم، چون میدونید که خمس دو تیکه داره دیگه، یک قسمتی سهم مبارک امام علیه السلام، یک قسمتش هم سهم سادات فقیره. این که میگم بنده بی اطلاع، این که حضرت آیت الله مکارم اجازه داده باشن که مثلا از سهم امام فرض کن مجاز هستن همه به طور کلی به طور عموم فلان مقدار را، بله یه جاهایی مثل سیل مثل زلزله امثال اینها، بله اونجا اطلاع میدن به مقلدین که میتونن یک سومش رو مثلا خرج زلزله زدگان سیل زدگان بکنن، اما به طور کلی بنده اطلاعی ندارم همچین چیزی باشه به طور عموم. یا در سهم ساداتش هم باز ایشون میگن اجازه میخواد.
درست.
پس بنابراین ایشون زحمت بکشن لطف کنن تماس بگیرن با دفتر بگن اینقدر من بدهکار خمس هستم محاسبه کردم وقت موردم بگن مثلا من فرض کنید که سادات فقیری که سراغ دارم اینه 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 چقدر از سهم سادات مجازات، یا برای سهم امام مثلا بگن که فلان جا من میخوام مصرف بکنم سهم امام چقدر اجازه میده. این رو باید زنگ بزنن اجازه بده.
حالا این نکته ای که گفتی جناب استاد، من خودم یه وقتی از خود حضرت ایشون پرسیدم. خب. ما توی برنامه‌ای داریم که به صلاح رادیو
بله.
سوالات رو جواب میدن ایشون. بله. رادیو معارف مثلا بعضیا میگن اینجا مشکل اونجا، بعد میگن مثلا بخشیدیم یا انقدر شد
بله.
بعد یه وقت من از ایشون پرسیدم از آقا ایشون در واقع این پاسخهایی که میفرمایید برای این شخص
موردیه.
همین سوال کننده است یا اینکه نه اگر یه کسی شبیه همین هم موارد باشه شما اجازه میدید؟ شما گفتن نه
موردی.
آره یعنی هر بره. کسی مورد خودش بره. در واقع ما چنین اجازه
میدیم. لذا عرض کردم من اطلاعی ندارم عمومی بره. چنین چیزی نه وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی
البته مثلا مقام معظم رهبری چرا یه اجازه عمومی دادن، فرمودن که اگر کسی در میان فامیلش،
بله،
فامیلش عرارب، رحمش، رحم یعنی فامیل نسبی، نسببی، فقیر سید باشه، از سهم سادات ظاهرن به نظرم تا یک سوم فرمودن که مانعی نداره، یا اگر فقیر غیر سید باشه از سهم امام باز مجاز هستن یه بخشیشو. خب این اجازه عامه دیگه، این دیگه زنگ زدن نمیخواد.
بسیار خوب، ممنونم. گفتن خواهر من چون که دائم قرص مصرف میکنه نمیتونه روزه بگیره، آیا او فقط باید کفاره ببردازه و روزه قضا هم داره یا نه؟
اگر در طول سالم به همین سبک، یعنی هیچ وقت ایشون از خلاصه گرفتاری دارو رهایی نداره، همیشه باید بخوره، اگه اینجور باشه بله دیگه مریض سال است، قضا نداره، فقط کفارش برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی به فقیر.
خانم نوراللهی از تهران گفتن من فطریه رو کنار گذاشتم و هر سال به یک نفر میدادم، امسال اون شخص رو ندیدمش، الانم تو خونه نگه داشتم، آیا گناه داره نگه داشتم یا بدم یه نفر دیگه اگر پیداش نکردم؟
نه، اگه خیلی تاخیر نمیفته که دیگه خیلی تسامح و نمیدونم سستی در ادای دین نمیشه، نه مقداری نگه دارن، اگر نهایتا دیدن که اون شخص رو نمیتونن بهش بدن یه فقیر دیگه.
آخرین سوال رو هم بپرسم، گفتن هنگام آقای پرسیدن هنگام بیدار شدن از خواب اگر رطوبتی به اندازه عدس از انسان خارج شود آیا حکم جنابت دارد؟
نه خیر، جنابت یقین میخواد، اگر یقین نداشته باشن، شک داشته باشن، چیزی برشون نیست، قسلی به گردنشون نمیاد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، بزرگواری فرمودید، ممنونم. و از تک تک شما بیننده های گرانقدر شبکه جهانی ولایت هم ممنون و سپاسگزار هستم. باز هم عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت همه شما. شب هشتم شوال، تخریب قبور ائمه قریب و مظلوم بقیع رو. یا علی، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.